میلادی توسط ایالات متحده ساخته شده است. حالا با دو خط پرواز دومین فرودگاه بزرگ افغانستان است.
نقشه افغانستان که ببینید، قندهار به صورت شمالی جنوبی است با زایده‌ای در سمت راست و شهر قندهار که مرکز ولایت هم هست در میانه نیمه شمالی ولایت قندهار واقع شده است. در نیمه شمالی این ولسوالی ها را داریم: شاولیکوت، خاکریز، غورک، معروف، ارغستان، ارغنداب و میوند. در نیمه جنوبی هم این ولسوالی ها: سپین بولدک، دامان، پنجوایی، شوروبک و در جنوب غربی ترین نقطه هم ریک.
محصولات عمده زراعتی قندهار عبارتند از گندم، جوار، جو، ماش و زیره. انواع میوه‌جات: انگور، انار، زردالو، گرنگیج، آلوچه، انزیر، شفتالو و دیگر. انواع سبزیجات: رومی، بادنجان، بامیه، مرچک، پیاز، بادرنگ و دیگر. معادن مرمر: سنگ، فلوراید، سنگ لومیت، سنگ رخام، سنگ زغال، معدن گچ، طلا، آهن و همچون چیزهای دیگری در ولایت قندهار وجود دارد. در داخل شهر قندهار 185 فابریک کوچک و شرکت‌های مختلف و کوچک وجود دارد. تولیدات مهم این فابریکات عبارتند از سیخ‌ها، گادر، اسباب آلومینیوم پلاستیکی، چپلی، کنجاره، روغن، صابون و همچون چیزهای دیگر در این فابریکات فعالیت دارد.
قندهار یکی از بهترین ولایت افغانستان برای میوه است. انار این ولایت شهره تمام دنیا است که در سالهای پسین انار قندهار به چندین کشور دنیا صادر می شود. این ولایت دارای بهترین انگور و انواع میوه سبزیجات است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک. برنامه سفر به قندهار را داریم با چکری در این گوشه زیبا از افغانستان عزیز. تشکر که همراه ما هستید. از شهر قندهار دو سرک مواصلاتی اصلی عبور میکند. یک جاده به صورت شرقی غربی که از شرق و از غزنی میآید و در غرب هم به سوی هرات روانه می شود. یک جاده هم به سمت جنوب.
قندهار به عنوان تاثیرگذارترین شهر در تاریخ معاصر افغانستان نام پر رمز و رازی دارد. از احمد شاه بابای عبدالی، بنیانگذار سلسله دورانی، تا امان الله خان، شاه نوگرا و ملا عمر رهبر گروه طالبان، همه حرکت‌های سیاسی و نظامیشان را از قندهار آغاز کردند. در کنفرانس بن که سرنوشت افغانستان پس از طالبان در آن رقم خورد، از میان ده‌ها چهره شناخته شده سیاسی افغانستان، حامد کرزی، چهره قندهار و کمتر شناخته شده رئیس دولت موقت و پس از آن اداره انتقالی شد. متاسفانه همین اکنون 70% مردم ولایت قندهار دچار فقرند و زندگی خود را از طریق زراعت، مالداری به پیش می‌برند. فرودگاه بین‌المللی قندهار یا میدان هوایی احمد شاه بابا میدان هوایی است که در 16 کیلومتری جنوب شهر قندهار افغانستان قرار گرفته است. با دو خط پرواز دومین فرودگاه بزرگ افغانستان است. در جریان 10 سال گذشته خطوط پرواز فرودگاه قندهار با توجه به موجودیت پایگاه‌های بزرگ از نظامیان آمریکایی در این ولایت خیلی مشغول بوده است. بیشتر به مقاصد نظامی و باربری استفاده می‌شده است. جاده‌ای که پس از بیرون شدن از فرودگاه در مسیرتان قرار می‌گیرد شما را حیرت زده می‌کند. اتوبان بزرگ و چراغانی که حال و هوای دیگری برای شما می‌بخشد. هتل‌هایی در این شهر قرار دارد. در صورت اقامت در آن احساس می‌کنید که در یک کشور حوزه خلیج اقامت کرده اید. مردم قندهار از این ساخت و سازها مدیون وطندارشان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هستند.
شهر زیبای قندهار تقریبا ساختاری منظم و مهندسی دارد و تقسیمات نواحی شهرداری کاملا مشخص است. ولسوالی ارغنداب هم همانند شال سبزی بر دوش چپ شهر قندهار واقع شده که تفریگاه ها و دیدنی های ناب دارد و حتما فرصتی را با معرفی ارغنداب اختصاص خواهیم داد. ارغنداب هم مانند ولسوالی جبرائیل که به شهر هرات چسبیده متصل به شهر قندهار است.
پوهنتون قندهار به هدف آموزش سالم نسل جوان در سال 1369 هجری شمسی با ایجاد پوهنځی زراعت فعالیت خود را آغاز کرد و بعداً پوهنځی‌های طب، انجینری، تعلیم و تربیه، شرایط، اقتصاد و ژورنالیسم نیز در آن ایجاد شد. علاوه بر آن دو پوهنتون شخصی با داشتن پوهنځی‌های طب و حقوق در قندهار فعالیت دارد. در ولایت قندهار دو شفاخانه عمومی دولتی، 7 شفاخانه شخصی، 14 باب مراکز اساسی صحی، 23 باب مراکز مکمل صحی، 454 پستی صحی و 94 دواخانه در این ولایت موجود می باشد.
لهجه مردم قندهار زیباست. چه زمانی که پشتو سخن بگویند و چه وقتی که فارسی گپ بزنند. یک گزارش شیر و شکر می شنوید درباره باغ سرکاری قندهار یا سرکاری باغ.
این حالا برای ما بگوین در رابطه با مو قصه های امی سرکاری باغ که ایجا را چرا به نام سرکاری باغ یاد می کنند؟
سرکاری باغ در طرف طول سرکاری باغ دی. سرکاری پا دیه معنی شد در دولت جور کری دی، در وقت حکومت جور کری دی. سرکار دی، در مربوط سرکار دی، شخصی باغ ندی. نو پا دیه وقت پر آغاز آی بایدی، یا وقت یه دیه پینزه منزله تعمیر رو جدا پاچاش برالی دا ظاهر شاه په وخت جوړ شوی دی.
در زمان ظاهر شاه
ظاهر شاه جوړ شوی دی. پاچاش برالی هم دلته به میله کوله یا ډوډۍ ورته جوړ شوی و یا نور وړ پاچا واکی والی او کومندان امنی او دا کسان د لتر اتله ملي هم یې کوله. اما دا لنج ځای شو دغه ځای مربوط سرکاري باغ دا اوس زمو بازار دی. دا ټول کنده خلکو ته میله وال او شو ګلان و شو اواز یې دلودي خلک کښنه بدله شایسته ګلان و پارکونه و چمنان و بال کردیده.
فکر میکنم که فضای بسیار کلان است این سرکاری باغ.
بله دیر غشت فضای ده، دیر صحای دیر پراخ ده او دکندار دیر خلق را تبدیده.
خب بسیار خب. فعلا از این سرکاری باغ باعث چی استفاده میشه؟ امو شکو عظمتی که گذشته داشت فکر کنم که فعلا نداره، کم رنگ شده.
دفت منتشفانه جنگون وصوله، جنگو خراب کهید از این نوست کرا کرار خلق پخته چیزی که جور که ملیت رزی خرد. اما پخانی اختن خود جنگو بخاطر بانگی دازه خراب سوی دیری خراب سوی.
فعلا هم باز هموطان های مومی های نینجا عزیزه
و یا لذت میبرن؟ و سم رزی و سم رزی خلق رزی جمعه خرد ملیت باش.
تنها فرمانو نیالو وطن
دوستان و همسفران گرامی، حالا حالاها اتراق و توقف و گشت و گذار داریم در قندهار. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ادامه حضورش در صدر یک هیئت اقتصادی در تهران با وزیر نیروی ایران دیدار کرد. ملا عبدالغنی برادر در دیدار با علی اکبر مهرابیان از ایران خواست تا تجربیات و همکاری‌های فنی‌اش را در زمینه تولید برق داخلی با حکومت طالبان در میان بگذارد. جزئیات این خبر را از ذبیح الله قریشی همکار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان خواهان انتقال تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید برق گردید. عبدالغنی برادر، ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرا از ایران خواست تا تجربیات و همکاری های تکنیکیشان در زمینه تولید برق داخلی را با افغانستان در میان بگذارند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا در اعلامیه‌ای که به رادیو دری فرستادم میگوید ملا عبدالغنی برادر آخوند با علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در زمینه تولید برق بر افغانستان و همچنان سرمایه گذاری ها، استفاده سیستم آبیاری پیشرفته و افزایش همکاری های مشترک در ارتباط به مشکلات ناشی از خشکسالی بحث کردند. در اعلامیه آمده که ملا برادر آخوند از جانب ایران خواست تا تجربیات و همکاری های تکنیکی خود را در زمینه تولید برق داخلی با افغانستان در میان بگذارند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید ملا عبدالغنی برادر گفت افغانستان که تازه از جنگ و اشغال بیرون آمده است، منابع سرشار در عرصه تولید برق آبی، بادی، آفتابی و تولید انرژی از زغال سنگ دارد که با استفاده از آن مشکل کمبود برق در داخل کشور حل و صنعت به آن رشد چشمگیر خواهد یافت. به گفته برادر، خشکسالی‌های اخیر بر منابع آبی منطقه به ویژه افغانستان تأثیر ناگواری داشته که به دلیل آن سطح آب‌های سطحی و زیرزمینی به مقدار قابل ملاحظه کاهش یافته است و در بسیاری از مناطق مردم داخل کشور مجبور به ترک خانه هایشان و برخی دیگر مجبور به مهاجرت شدند. معاون اقتصادی ریاست الوزرا افزوده است که چند پیش هیئت تکنیکی جمهوری اسلامی ایران از دریای هلمند بازدید کردند و دریافتند که آب دریای هلمند از سطح قبلی خود چند برابر کاهش یافته و رویکرد امارت اسلامی در این بخش بجاست. در این اعلامیه اضافه شده که علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه مشترک افغانستان و ایران با خشکسالی بر همکاری‌های تکنیکی ایران در زمینه تولید برق در افغانستان و از همکاری‌های ایران در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت سالم آب و استفاده از آن نیز اطمینان داده است. هیئت بلندپایه حکومت طالبان بر ریاست برادر سرگرم ملاقات و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بر اساس گزارش ها، دیپلمات های وزارت امور خارجه حکومت طالبان برای فعالیت در سفارت افغانستان در تاجیکستان عازم دوشنبه می شوند. گفته می شود وزارت خارجه حکومت طالبان در نامه‌ای فیض الله را به عنوان دبیر اول سفارت این کشور در تاجیکستان تعیین کرده است. بر اساس این نامه، حکومت کابل متعهد شده تا حقوق معوقه کارمندان سفارت افغانستان در تاجیکستان را هم پرداخت کند. وزارت خارجه طالبان در این نامه از سفارت افغانستان خواسته است تا موضوع اعزام دیپلمات جدید را به دولت تاجیکستان اطلاع دهد. هنوز مشخص نیست که در صورت همکاری سفارت افغانستان در دوشنبه دولت تاجیکستان دیپلمات‌های طالبان را بپذیرد. تاجیکستان رابطه نزدیکی با برخی مخالفان حکومت طالبان دارد. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه نیز بارها علیه مقامات کنونی کابل موضع گرفته است. عضو پارلمان پاکستان در واکنش به اخراج مهاجران افغانستانی از این کشور میگوید که اسلام آباد با مهاجران غیرقانونی افغانستانی جنایت ضد بشری انجام میدهد. محسن داور عضو پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتون در بیانیه‌ای در صفحه ایکس خود نوشت: پاکستان با اخراج افغانستانی هایی که نسل ها در این کشور زندگی کردند مرتکب جنایت ضد بشری می شود. داور اسلام آباد را به سرکوب پشتون های پاکستان به بهانه اخراج مهاجران افغانستانی متهم کرد. علاوه بر طالبان، سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل از اخراج بی برنامه و خشونتبار پناهجویان افغانستانی در ماهای اخیر به شدت از اسلام آباد انتقاد کرده و خواستار توقف اخراج بدون برنامه اتباعی افغانستان شدند. در همین حال پناهجویان افغانستانی که این روزها از پاکستان اخراج می شوند می گویند دارایی های منقول و غیر منقول آنها در بسیاری از موارد به دست پاکستان ضبط شده است. پناهجویان افغانستانی گفتند پس از پایان مهلت دولت موقت پاکستان دکانها و کارگاه‌های آنها مسدود شده است. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از پاکستان خواسته است با مهاجران اخراج شده اجازه دهد اموالشان را با خود و کشورشان ببرند. در همین حال محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت افغانستان میگوید در وزارت تجارت کار برای انتقال سرمایه مهاجران از پاکستان به افغانستان جریان دارد. تحسن انبوه جامعه کارگری و قبایل محلی در منطقه مرزی چمن پاکستان در اعتراض به قوانین جدید مرتبط با روادی در مناطق هم مرز با افغانستان به تجمع بزرگ هزاران معترض تبدیل شد. هزاران نفر از معترضان شامل فعالان سیاسی، جامعه کارگری، تجار و قبایل محلی دیروز در شهر مرزی چمن دست به تجمعی بزرگ زده و قوانین جدید دولت پاکستان را رد کردند. بر اساس قانون جدید تردد شهروندان پاکستان و افغانستان میان دو کشور فقط با همراه داشتن گذرنامه ممکن است. همچنین محمود خان اچکزی از چهره‌های برجسته پشتون در بلوچستان پاکستان و رئیس حزب پختونخواه ملی عوامی در این تجمع از تصمیم پاکستان برای اخراج پناهجویان غیرقانونی افغانستانی انتقاد کرد و اظهار داشت که رویکرد سرسختانه در قبال اتباع افغانستانی هرگز به سود پاکستان نیست و دولت مردان باید به فکر بهبود روابط به ویژه گسترش حجم تجارت دو جانبه باشند. و وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران وقایع غزه را نشان از تغییر اساسی در معادلات منطقوی دانست که در نهایت منجر به تغییر در معادلات جهانی خواهد شد. احمد وحیدی وزیر داخله ایران در نشستی با فعالان حوزه فلسطین با بیان این که پیروزی های فلسطین با ایستادگی و مقاومت مردم مظلوم آن سرزمین آغاز شد گفت این مقاومت معجزه آفرید. وحیدی افزود همچنان شاهد استقامت مردم مظلوم اما مقاوم غزه هستیم و مظلومیت اطفال فلسطینی و کشته شدن 5000 طفل قطعا رژیم صهیونیستی را سرنگون خواهد کرد. وزیر داخله ایران بر ضرورت همکاری کشورهای اسلامی برای تحریم رژیم صهیونیستی تأکید کرد و از کشورهای همسایه فلسطین خواست مرزهای خود را برای امدادرسانی به مردم مظلوم غزه باز کنند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم: parsuday.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتان رسیدیم با تقدیم یکی دیگر از سلسله برنامه های فروپاشی از درون. در این برنامه دوستان عزیز، چنانچه در جریان هستید، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. کارشناسان و صاحب نظران تاکید دارند که تحولات رژیم صهیونیستی در مسیر فروپاشی و زوال هست. به همین دلیل ما هر هفته نگاهی داریم به این تحولات. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اگر خواستید از طریق سایت هم میتونید که شنونده برنامه باشید. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari. دعوت میکنم با برنامه این هفته همراه ما باشید. رژیم صهیونیستی در چهارمین هفته برای جبران شکست عملیات زمینی و همچنین غافلگیری بی‌سابقه در برابر عملیات طوفان الاقصی که موجب فراری شدن شهرک نشینان از اطراف غزه شده است، همچنان بر اساس استراتژی زمین سوخته و حملات هوایی و توپخانه خود به مناطق مسکونی و غیر نظامی غزه ادامه می‌دهد و هر روز قربانیان بیشتری از غیر نظامیان و به خصوص اطفال فلسطینی می‌گیرد. در نتیجه این حملات و به طور تقریبی بیش از 9000 فلسطینی، از جمله 3650 طفل و 2252 زن شهید و بیش از 22000 نفر دیگر زخمی و 1,400,000 سکنه غزه که بیش از 50% جمعیت این منطقه را تشکیل می‌دهد، از خانه خود آواره شدند. ارائه سناریوهای مختلف برای اداره آینده غزه در محافل آمریکایی و یا ارائه طرح انتقال و کوچ اجباری ساکنان غزه به صحرای سینای مصر، همگی دال بر تقویت این احتمال است که گویا این طرح‌ها نه در واکنش به عملیات طوفان الاقصی بلکه از قبل در دستور کار بوده و تنها طوفان الاقصی اجرای این طرح‌ها را جلو انداخته است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب گذشته در اظهارات اعتراف کرد که در ادامه ی جنایات گسترده و نسل کشی در غزه، این رژیم از آغاز جنگ با غزه 10,000 بم و مشک بر سر این باریکه فرو ریخته است. دفتر حقوق بشر ملل متحد اعلام کرده حملات رژیم صهیونیستی به اردوگاه‌های آوارگان غزه جنایت جنگی است. دفتر رسانه دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده که از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه در 7 اکتبر گذشته بیش از 2510 دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف به شهادت رسیدند. در همین رابطه سخنگوی وزارت ستامه غزه گفته اسرائیلی ها نه تنها سیستم صهی را خفه کردند، رسیدن تجهیزات پزشکی و سوخت را هم متوقف و هزاران مجروح را از تداوی محروم کردند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف بمباردمان اردوگاه جبلیا واقع در شمال غزه را وحشتناک توصیف و آن را محکوم کرد. هرچند مجامع جهانی و منطقه‌ای از جمله شورای امنیت سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب و یا دیگر مجامع حقوق بشری و قضایی بین المللی علی‌رغم مسئولیت تعریف شده‌ای که بر دوش دارند، برغم گذشت نزدیک به یک ماه از جنگ همه‌جانبه ارتش صهیونیستی علیه غزه، هیچ اقدام بازدارنده انجام نداده اند. اما دیگر از لا محور مقاومت در این زمینه ساکت نبوده و در حد توان خود به یاری مردم غزه شتافتند. حزب الله لبنان بامداد پنجشنبه گذشته اعلام کرد که یک فروند پهپاد مسلح رژیم صهیونیستی را در مرز جنوبی این کشور ساقط کرده است. نیروهای مقاومت اسلامی لبنان پیشتر نیز با موشک‌های هدایت شونده منطقه مرگلود واقع در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داده بودند. از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی شاهد تبادل پراکنده آتش بین ارتش رژیم صهیونیستی از یک طرف و حزب الله و گروه‌های مقاومت فلسطین از طرف دیگر است. حزب الله لبنان در روزهای اخیر و در پی جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه و به خاک و خون کشیدن شمار زیادی از فلسطینی‌ها در این شهر، مواضع نظامی این رژیم را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است، موضوعی که سبب هراس صهیونیست‌های شهرک‌نشین در این مناطق شده است. همچنین نیروهای مسلح یمن چهارشنبه شب در بیانیه اعلام کرد طی ساعات گذشته حملات پهپادی به فلسطین اشغالی انجام دادند. سرلشکر یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیشتر اعلام کرده بود که یگان پهپادی و موشکی این کشور سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده و این حملات تا زمان پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت. عبدالقدوس الشهاری معاون بخش رسانه‌ای جنبش انصار الله در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تنگه باب المندب با توجه به ادامه جنگ و امکان استفاده از آن به عنوان کارت و اهرام فشار گفت: ما از همه کارت‌های خود به خاطر آرمان فلسطین و مقدسات استفاده خواهیم کرد و اگر اسرائیل حملات و تجاوزات خود را متوقف نکند، هرج و مرج در منطقه گسترش خواهد یافت و چه بسا این وضعیت به جنگ منطقه‌ای یا جهانی تمام عیار تبدیل شود. اما ادامه حملات گسترده ارتش صهیونیستی به غزه برای این رژیم نیز بدون هزینه نبوده و آثار و تبعات عمیق و گسترده‌ای به همراه داشته است. گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که 7 اسیر دیگر اسرائیلی از جمله 3 فرد دارای تابعیت خارجی در بمباردمان وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه جبالیا کشته شدند. ابو عبیده سخنگوی کتائب القسام پیشتر گفته بود که 50 اسیر صهیونیست در بمباردمان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدند. حال با احتساب این 7 نفر، شمار اسیرانی که در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه کشته شده‌اند به 57 نفر رسید. همچنین سران نظامی و سیاسی این رژیم به تلفات خود در نبرد زمینی با مقاومت فلسطین و بهای سنگین آن اعتراف و سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است که از آغاز جنگ در غزه تا کنون 331 نظامی ارتش این رژیم کشته شدند. در همین حال کانال 12 رژیم صهیونیستی گزارش داد هزینه 3 هفته اول جنگ با غزه تا کنون 7.480 میلیون دلار برآورد شده است. پیشتر رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در سخنانی نسبت به پیامدهای خطرناک عملیات مقاومت فلسطین بر اقتصاد این رژیم هشدار داده بود. مؤسسه اعتبارسنجی S&P گلوبال چشمانداز بدهی رژیم صهیونیستی را از پایدار به منفی تغییر داد و اعلام کرد انتظار انقباض 5% در اقتصاد این رژیم را دارد. مؤسسات اعتبارسنجی بین‌المللی استاندارد اند پورز، مودی و فیچ بعد از عملیات طوفان الاقصا رتبه اعتباری اقتصاد رژیم صهیونیستی را منفی اعلام کردند. شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی جی پی مورگان نیز پیش بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در 3 ماهه 4 سال جاری میلادی در مقایسه با 3 ماهه 3 11% کاهش یابد. فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی به غزه که همچنان ادامه داره، کارشناسان و تحلیلگران از ابعاد مختلف به پیامدهای آن میپردازند. ما در ادامه برنامه فروپاشی از درون 2 صحبت تقدیم حضورتان خواهیم کرد از کارشناسان ارشد غرب آسیا. نخست دعوت میکنم که بشنوید تحلیلی از دکتر صاحب مشتبه رحمان دوست، کارشناس ارشد مسائل منطقه. آقای رحمان دوست تحلیلی دارد در رابطه با پیامدهایی که عملیات طوفان الاقصی داشته ای که چه تأثیراتی میتونه در منطقه غرب آسیا داشته باشه. دعوت میکنم بشنوید.
قابله اومد بشارت درد زایمان خاورمیانه جدید رو داد، اونطور قابله قابل نبود و حالا به نظر میاد درد زایمان خاورمیانه جدید بدون تعارف و تازه بیش از خاورمیانه جدید. به اعتقاد من نظم نوین جهانی، به اعتقاد من نقطه تحول اساس شروع به عبور از همون پیچ تاریخی است که در سالهای اخیر خصوصا در صحبت از اتاقا بوده است و انتقال قدرت و الگوی سلطه از غرب به شرق، انتقال الگوی تمدن از شرق از غرب به شرق. و من هر چی روزا حساب میکنم حوادثی که اتفاق افتاده و مقایسهش میکنم با آنچه که در طول 75 سال گذشته در یا بخشیش سال اخیرش خودمون دیدیم، غربترویاش خوندیم و حوادث منطقه و اصلا که حاکمیت سهیونیست ها بر جهان و واقعا ناتوان بودن مسلمان ها و کشورهای عربی و کشورهای منطقه و این ورق برگشتن، بر استفاده من اون تعبیر درد زایمان خاورمیانه جدید اگه اون موقع فقط صرفا حرف بود الان به نظر میاد داره محقق میشود. اون بحث نقطه تحول و شروع به عبور از پیچ تاریخی و انتقال قدرت و الگوی سلطه از غرب به شرق یه لازمه ای داره، یه چیزی در واقع فضای ایجاد چنین چیزی بود نیاز داره که محقق بشه، صرفا تو فضای اثرات تخیلی محقق نمیشه. و اون فضا ایجاد گفتمان در سطح جهان است که مردم این رو که در واقع مخواد محقق بشه رو بهش رسیده باشن و تقاضای عمومی، گفتمان عمومی و فضایی که مردم بهش ایمان بیاورند رو میطلبد. وقتی میبینیم تظاهرات ضد صهیونیستی در شرق و غرب عالم تو 45 تا از 50 تا ایالت امریکا، تو بیش از 40 تاش نمیدونم، تو انگلیس به اون عظمت که شاهدش بودید و تو فرانسه و غیره و غیره و حتی تو صفحه خط مقدم بسیاری از این راهپیمایی ها خود این یهودی های از شبت ضد اسرائیلی هستن، به نظر میاد از این حوادثی که ما تو خبرها میشنویم گفتمانش ایجاد شده، درخواست عمومیش ایجاد شده، فضاسازی عمومیش ایجاد شده و این اونیه که آدم رو دلگرم میکنه، پشتگرمی میده به این که این دیگه این دفعه جنگ قدرت ها با هم، حتی جنگ نمیدونم حماس و اسرائیل یا امریکا و نمیدونم مقاومت در منطقه اینا نیست، مردم هند.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون، اما صحبت دوم کارشناسی که تقدیم شما شنوندای عزیز میشه در رابطه با حمایت‌های گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی، این که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه بر آمریکا و ای که در منطقه غرب آسیا عملیات طوفان الاقصی چه تغییراتی را ایجاد خواهد کرد. دعوت میکنم که تحلیل محترم مصطفی مصلح زاده کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را هم در این زمینه بشنوید.
فرایند افول قدرت اسرائیل سال هاست که ادامه داره. جنگ 2006 که دیگه اولین بار اسرائیل دچار شکست استراتژیک شد و بعد 2008 تا امسال، این فرایند افول برای آمریکا البته خیلی سخت بود که اسرائیل که به عنوان به قول بیژینگسکی ناو جنگی آمریکا در منطقه گویا داره آروم آروم غرق میشه. اما موضوع امسال خیلی متفاوت بود، یعنی با پدیده‌ای که امسال اتفاق افتاد با پدیده‌ای که طی تقریبا 18 سال گذشته اتفاق افتاده اون فرایند افول بود، ولی پدیده امسال که این جنگی که گروه حماس اقداماتش رو انجام داد این دیگه بحث افول نبود، بحث سقوط بود. یعنی کاملا دولت اسرائیل ناگهان یک سقوط چیز کرد، سقوط مثل سکته‌ای که باعث مرگ نمیشه، ولی سکته‌ای که باعث میشه که سیستم دچار سکته بشه. یعنی الان پدیده امسال خیلی فرق داشت با پدیده‌ای که عرض کردم جنگ 2006-2008 و جنگ‌های متعددی که تو این دوران افول اسرائیل داشت، هیچ کدوم منجر به سکته اسرائیل نشد. یعنی مثل این بود که مثلا کسی مریض میشه. یعنی من اگر بخوام مقایسه کنم، اونها رو به نوعی بیماری باید مقایسه کنم، بیماری که باعث ضعف سیستم میشه. اما خیلی فرق داره با سکته‌ای که اصلا سیستم رو ناگهان دچار یک توقف موقت میکنه. ولی خب این سکته‌ای بود که دوباره برگشت دولت، یعنی حیات به دولت اسرائیل برگشت و داره الان حیات بعد از سکته رو در حقیقت تجربه میکنه. آمریکا نگران این که این سکته مبادا منجر به مرگ کامل بشه، و این مرگ دقیقا اگه بخوام مشابه بر اساس هم جمله برژینسکی به کار ببرم، یعنی غرق کامل ناو جنگی آمریکا در منطقه. این ضربه حیاتی برای آمریکا هست، یعنی مرگ اسرائیل. اگر این سکته منجر به مرگ اسرائیل بشه، برای آمریکا هم یک سکته است، یعنی مرگ اسرائیل در آمریکا سکته است. و این حتما باید آمریکا جلوگیری کنه از اینکه خودش دچار سکته بشه. پس چیکار باید بکنه؟ باید جلوگیری کنه از مرگ اسرائیل. این که شما میبینید رئیس جمهور آمریکا میاد، وزیر خارجه آمریکا سه بار تو همین مدت بعد از سکته اومده، علتش اینه که کاملا نگران مرگ و همه تلاشش رو میکنه که راههایی رو پیدا کنه که مانع مرگ بشه. سیستم مغزی اسرائیل که در حقیقت سیستم محاسباتیش هست، نوعی اختلال درش ایجاد در اثر سکته. یعنی میتونم بگم این سکته نوعی سکته مغزی بود. رفتار اسرائیل الان کاملا نشون میده که یه فرد دچار سکته مغزی داره این کارا رو میکنه. این رفتاری که اسرائیل نشون میده، نه اینکه الان مثلا آمریکا نمیخواد که این رفتار رو، نه، چون چاره غیر از این نیست. یعنی از یک آدم، یعنی یک سیستم سکته شده، انتظاری غیر از این نیست. آمریکا تلاش غیر از این رو نمیتونه انجام بده، فقط باید کمک کنه که طرفهای مقابل به نوعی کمک نکنن به مرگ این. یعنی الان تلاش همه تلاش وزیر خارجه آمریکا اینه که از کشورهای همسایه کمک بگیره که به این خلاصه سیستم سکته کرده کمک کنن که یعنی نه تنها کمک نکنن به مرگش، بلکه کمک کنن به این که این برگرده به وضعیت طبیعی. ولی البته متاسفانه برخی از دولت‌ها در دقیقا دارن کمک دولت آمریکا میکنن که این سیستم رو یه جوری سرپا نگه دارن. باعث تأسف هم هست. یکی از کارهایی که میتونست به مرگ این سیستم کمک کنه این که دولت‌های مثل ترکیه و مصر و اردن، اردن که خب سفیرش فراخوان، ولی مصر هنوز این کار نکرده، ترکیه هنوز این کار نکرده، و تلاش آمریکا اینه که این کار نشه. یعنی چون این کمک میکنه به مرگ سیستم، اگر مثلا ترکیه سفیرش رو قطع رابطه کنه، مصر قطع رابطه کنه، بحرین قطع رابطه کنه.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندهای عزیز که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parsoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه درائه کارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدا. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم و با ادامه بررسی سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم و در این برنامه با بخش دیگری از راهکارهای آن حضرت برای اداره جامعه اسلامی آن روز می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. مطالعه تاریخ زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیانگر این حقیقت است که آن حضرت در روزگاری که در مدینه مقدمات قدرت بزرگی را فراهم آورد، تمام سعی و تلاشش بر قراری عدالت و احیای ارزش‌های الهی و انسانی بود. ایشان در یک منشور جهانی عدالت خواهی و تساوی حقوق انسان ها را در جوامع اعلام و ملاک های احترام به حقوق بشر را معین کرد. یکی از مسائل مهمی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به آن اهتمام می ورزید، مبارزه با تبعیض و نابرابری های اجتماعی بود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر این باور بود که افراد بشر در طینت و فطرت نظیر یک دیگرند و همه آنان دارای روح و عواطف و احساسات انسانی هستند. بنابراین تفاوت در نژاد، رنگ، زبان و حتی امتیاز در علم و دانش نمیتواند منشأ تبعیض در حقوق انسانی آنان باشد. لذا برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این مسئله قابل قبول نبود که بعضی از افراد بعضی دیگر را به بردگی بگیرند و علاوه بر سلب آزادی آنها را از حقوق بشری محروم کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این مسئله واقف بود که زدودن افکار و هنجارهایی که هزاران سال در ذهن هر دو گروه اربابان و برده ها رسوخ کرده است جز با فرهنگ سازی میسر نمی شود. حتی در صورتی که قوانین مناسبی برای مبارزه با برده‌داری وضع شود، اما اندیشه و فرهنگ مردم اصلاح نشود، نمی توان با یک نظام طبقاتی ریشه دار مبارزه کرد. زیرا اربابان این ستم را جزو حقوق اساسی خود می پنداشتند و بردگان نیز به حکم عادت و مرور زمان نیروی فکر و ارادهشان از کار افتاده و قدرت استقلال و حس آزادی در وجودشان تخدیر شده بود. پس باید این مشکل اجتماعی یعنی نظام نابرابری و تبعیض به تدریج و با تدبیری حکیمانه حل می شد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، باد نغمه های عاشقی را باد و بارانی آدمان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت صحبت های استاد رائف پور را بشنوید.
کار تربیتی زمان بره. آقا اسلام مخالف بردهداریه، زمان میبره. همه آقا رسول الله اسلام آورد، آقا امیرالمومنین قراره ایمان بیاره برای اینا، آقا رسول الله مسلم کرد، آقا امیرالمومنین قراره مؤمنشون کنه. او با کافر مواجه بود، ای با منافق. خیلی کار امیرالمومنین سخت داره. همه شکل مسلمانن، دست نمیتونیش بزنی، فقط با کار فرهنگی کنی. حالا مثلا چیه؟ بخوای با بردهداری مخالفت کنی، بعد چیکار کنی؟ جرأت داری بگی فردا اینا بذارید کنار؟ وا اسلاما، وا فلانا، وا بیچارت میکنن. راهش چیه؟ هی به بهانه‌های مختلف برده بخری آزاد کنی. امام سجاد 20,000 تا برده خرید آزاد کرد. یعنی دقیقا مشخصه هر چی پول در می آورده داشته برده آزاد میکرد. معصوم پا نردبون وایستاده بود پای پلکان. یکی از این غلامان از روی این پلکان نردمون رفت بالا، چکشی بود، دست هاونی بود، چی بود، از اون بالا ولاد افتاد خورد تو سر بچه امام معصوم، سرزرب همونجا مرد. حضرت فرمود که نه ترس، آروم پایین بیا، نیفتی، آزادت کردم. بچهشو کشته، تهش این بود که باشه عمدی نبود، کاری چیه ندارم، آزادت کردم، آروم پایین بیا. یه وقت فکر نکنی میخوام تنبیهت کنم تونتون بیای پات سر بخوره. فکر کن اینا تو اونا چیکار میکنن، این آدما تو این جماعت چی میفهمیدن این جماعت از این انوار الهی تو این ظلمات.
اگر این راه و رسم بندگی نیست، نصیب من به جز شرمندگی نیست. پشیمانم، پشیمانم، پشیمان، مرام تو مگر بخشندگی نیست. شده پیمان دل بود، امان از غفلت و جهل و تکبر. گنهکار آمده یا غافر الذنب، پشیمان آمده یا کاشف الذنب. گنهکار آمده یا غافر الذنب، پشیمان آمده یا کاشف الذنب.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا با استناد به کلام وحی و روشنگری پرداخت و با یادآوری حقوق انسانی که خداوند آن را برای تمامی بندگانش مقرر کرده و جمعه آن روز آگاهی بخشید. ایشان می‌فرمود سفید پوستان را بر سیاه پوستان هیچ گونه مزیت طبیعی نیست. بردگان برادران شمایند که زیر دست شما قرار گرفتند و دارای حقوق هستند. شما باید از هر نوع غذا که می‌خورید به آنها بخورانید و از هر آنچه به تن خودتان می‌پوشید به آنها بپوشانید و به کار طاقت فرسا وادارشان نکنید و در کارها خودتان هم به آنها کمک کنید. هرگاه آنان را صدا می‌زنید ادب را رعایت کنید و نگویید بنده من و کنیز من. همه مردان و زنان بنده خدایند و مالک همگی اوست. این منطق رسا و دلنشین که از اعماق قلب یک انسان دوست واقعی به عنوان پیام الهی برمی‌خواست، در شکستن کبر و غرور اربابان و از بین بردن عقده حقارت و زبونی بردگان مؤثر بود. سخنان پیامبر در تحول فکری و ایجاد تردید در آنچه قرنها مردم آن زمان آن را اصل مسلم می‌پنداشتند اثر فراوانی داشت. لذا آنها را بعد تجدید نظر در گفتار و رفتارشان فرا می‌خواند و کم کم به این نتیجه می‌رسیدند که چرا باید برادر برادر خود و خواهر خواهر خود را به اسارت و بردگی بگیرد. پیامبر اسلام پس از آماده سازی اذهان با تدبیرهای گوناگون اربابان را به آزاد کردن برده‌ها فراخواند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با آنان مژده می‌داد که این عمل رضایت خدا را به دنبال خواهد داشت و خداوند به واسطه این کار گناهان آنان را خواهد بخشید. آن حضرت با این روش‌ها راه آزاد ساختن بردگان را گشود تا به مرور زمان این پدیده زشت از جامعه بشری ریشه‌کن شود. ایشان خود نیز در این امر پیشقدم شد و زید بن حارثه غلام خود را که همسرش خدیجه به او بخشیده بود آزاد کرد. همچنین برای اینکه حس حقارت و بردگی را از فکر او بیرون کند، در میان جمع قریش او را پسرخوانده خود معرفی کرد. همین که زید به سن رشد رسید، برای مبارزه با برتری نژادی که دنیای آن روز و به ویژه قبایل عرب به آن توجه خاصی داشتند، دخترعمه خود زینب را به همسری او درآورد تا قانون مساوات را پایه‌گذاری و برای دیگران الگو سازی کند. آن حضرت در خطبه‌ای که پس از فتح مکه در کنار کعبه خواند، هر گونه تبعیض از جمله تبعیض نژادی را باطل اعلام کرد و فرمود ملاک فضیلت تنها پرهیزگاری است. نه عرب بر عجم برتری دارد، نه سفید بر سیاه و نه پولدار بر بی پول. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدونم که علاقمندان به برنامه روی موج جوانی منتظر هستند که این برنامه را بشنوند. این شما و این هم روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
باشی شعر شور دیگری دارد، لیلی و مجنون قصه شیرین تری دارد. با خواندن بعضی غزلها تازه می فهمی هر شاعری در دل گپ محکم تری دارد. به نام او که عزیز است و ودود، خوبانه روی موج جوانی، یاران جوان، جوان دلان، خوش دلان و خوش مشربان، سلام. به به چه عصر زیبا و چه لحظه‌های قشنگی. این نگاه ماست، دقایق شیری نیست، این دقایق با شما بودن. خوش هستیم که نگاهتان به برنامه ما قشنگ هست. خیلی خوش آمدید. ارغوان حیدری هستم. آقای موبایل تهیه کننده برنامه هستن، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و البته که همکاران خوب گزارشگرمان هم هستن و شما که تاج سر مایید.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما.
با شما با شما
با شما قدم پیش قدم پس یک قدم پیش قدم.
در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایید.
پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخوانیم.
تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خدا. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب
ستاره یکی. هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794 71 71 44.
یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
با موسیقی و شعر و آهنگ
دلهایتان شاد میسازیم.
شاد 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 شاد.
با گل جانی بدخشی یا کتواری درخشی با چنگ و تاری
روی موج جوانی.